ساعت 18 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. به گفته مدیر کل تشریفات مجلس، تاکنون از محمد خاتمی برای شرکت در مراسم تحلیف حسن روحانی دعوت به عمل نیامده است. دولت فدرال آمریکا محکوم به پرداخت بیش از 4 میلیون دلار غرامت به دانشجویی شد که پلیس حضور او را در بازداشتگاه موقت فراموش کرده بود. رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران میگوید کشور طی ماه‌های آینده با کمبود مواد غذایی روبرو می‌شود. مدیر کل تشریفات مجلس روز چهارشنبه گفت تا این لحظه از محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق برای شرکت در مراسم تحلیف حسن روحانی دعوت نشده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد یثربی مدیر کل تشریفات مجلس گفت خاویر سولانا مسئول پیشین دیپلماسی اتحادیه اروپا و ماهاتیر محمد نخست وزیر اسبق مالزی میهمان ویژه این مراسم هستند. به گفته وی مراسم تحلیف روحانی در ساعت 16 روز یکشنبه در مجلس شورای اسلامی با شرکت مقامات بلندپایه کشوری و لشکری ایران و شماری از سران و مقامات بلندپایه کشورهای خارجی برگزار خواهد شد. بر اساس این خبر میهمانان خارجی از صبح روز شنبه 12 مرداد وارد تهران خواهند شد. دادگاهی در لس آنجلس دولت فدرال آمریکا را به پرداخت 4,100,000 دلار غرامت به یک دانشجوی 25 ساله محکوم کرد. پلیس به مدت 5 روز حضور او را در سلول بازداشتگاه موقت فراموش کرده بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دانیل چونگ در آوریل سال گذشته در شهر سان دیگو کالیفرنیا در حال کشیدن ماریجوانا بازداشت می‌شود و به سلول کوچکی انتقال می‌یابد تا اندکی بعد آزاد شود، اما ماموران حضور او را در این سلول فراموش می‌کنند. فریادهای دانیل چونگ به جایی نمی‌رسد و وی بدون آب و غذا برای زنده ماندن ناچار به نوشیدن ادرار خود می‌شود. سرانجام ماموران پس از 5 روز او را در وضعیتی بسیار وخیم و نزدیک به مرگ در سلول پیدا می‌کنند و به بیمارستان انتقال می‌دهند. لس آنجلس تایمز روز چهارشنبه امروز گزارش داد که دادگاه دولت فدرال آمریکا را به پرداخت 4,100,000 دلار به دانیل چونگ محکوم کرده است. اسدالله اسکرولادی رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران میگوید کشور طی ماه‌های آینده با کمبود مواد غذایی روبرو می‌شود. اسدالله اسکرولادی به خبرگزاری ایلنا گفت با اختلافاتی که بین بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک به وجود آمده است، در شهریور و مهر ماه با کسری و کمبود کالا در کشور روبرو خواهیم بود. به گزارش ایلنا، کشمکش‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی بر سر نحوه پرداخت ارز 1226 تومانی برای واردات کالاهای اساسی همچنان ادامه دارد. معاون گمرک ایران به مسئولیت خود مجوز ترخیص 50% از داروهای انبار شده در گمرک را صادر کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد رضا نادری معاون گمرک ایران گفت اجازه ترخیص 165 تن از مجموع 330 تن داروی انبار شده در گمرک فرودگاه امام خمینی با تعهد شخصی وی و بر اساس توافق با واردکنندگان در هفتم مرداد ماه، یعنی دوشنبه گذشته، صادر شده است. وی گفت واردکنندگان باید با فروش کالاهای خود ظرف 3 ماه بدهی خود را تسویه کنند. این بدهی شامل مابه تفاوت نرخ ارز مرجع و نرخ مبادله است. و طالبان میگوید توانسته شماری از افرادی را که دوشنبه شب از زندانی در پاکستان فراری داده به منطقه امن طالبان در شمال غربی پاکستان منتقل کنند. 2 تن از فرماندهان طالبان روز چهارشنبه امروز به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفتند 25 تن از این افراد به وزیرستان جنوبی رسیدند و از آنجا روانه وزیرستان شمالی خواهند شد که پناهگاه اصلی طالبان و القاعده است. این 2 فرمانده افزودند که حمله دوشنبه شب به زندان درا اسماعیل خان در پاکستان حدود 115 هزار دلار هزینه در برداشته و طراحی آن 6 ماه طول کشیده و 18 نفر از 150 نیرویی که در آن شرکت داشتند تعلیمات ویژه کماندویی دیده بودند. یکی از پرونده‌های قضایی پرسر و صدای سال‌های اخیر در آمریکا به مرحله اعلام حکم رسیده. برادلی منینگ در حالی روز سه‌شنبه از اتهام کمک به دشمن تبرئه شد که همچنان احتمال دارد برای اتهام‌های دیگرش حکم تحمل چند دهه زندان دریافت کند. بیشتر بشنویم از هانا کاویانی.
برادلی منینگ، سرباز آمریکایی که 3 سال طول کشید تا در دادگاه به اتهاماتش رسیدگی شود، روز سه‌شنبه در 20 مورد مجرم شناخته شد. مجرمیتی که اسوشیتد پرس می نویسد می تواند به حکم 136 سال زندان منتهی شود، اگرچه او از بزرگترین اتهامی که متوجهش بود کمک به دشمن تبرئه شد. برادلی منینگ 25 ساله که در عراق تحلیلگر اطلاعاتی ارتش آمریکا بود، کسی است که گفته می شود هزاران سند محرمانه ارتش را در اختیار وبسایت افشاگر ویکی‌لیکس قرار داد. اسوشیتد پرس در این باره می نویسد که افشای اسناد مراودات محرمانه دیپلماتیک، اسناد مرتبط با ارتش آمریکا در عراق و افغانستان و همچنین چندین ویدیو آمریکا و متحدانش را زیر ذره بین و هدف انتقادهای فراوان قرار داد. در زمان افشای اولین اسناد در حدود 3 سال پیش، مقام‌های آمریکایی درباره تبعات این اقدام هشدار دادند و گفتند افشای اسناد محرمانه امنیت داخلی آمریکا و همچنین امنیت ارتش این کشور در خارج از مرزها را به خطر می‌اندازد. در طول 2 ماهی که به پرونده منینگ در دادگاه رسیدگی شد، دادستان او را به عنوان خیانتکاری معرفی کرد که اسرار ارتش را در اختیار دشمنان گذاشته، اتهامی که منینگ آن را رد کرده بود و وکلایش از سوی دیگر او را یک افشاگر معرفی کردند که می‌خواسته درباره جرایم جنگی اطلاع رسانی کند و گفتمان تازه‌ای درباره ارتش و سیاست خارجی آمریکا به راه بیاندازد. برادلی منینگ در جریان دادگاهش گفته بود که او اطلاعاتی را در اختیار وبسایت ویکی‌لیکس گذاشته بود که به نظر او خطری را متوجه آمریکا نمی کرد. روز سه‌شنبه ویکی‌لیکس مجرم شناخته شدن منینگ را افراط‌گرایی خطرناک در زمینه امنیت ملی خواند. مدافعان افشاگری و شفافیت از جمله سازمان گزارشگران بدون مرز در دفاع از برادلی منینگ میگویند که او تنها اطلاعاتی را در اختیار عموم گذاشته که به وسیله آن مردم میتوانند دولت خود را مسئول اقداماتش بشناسند. آنها میگویند اتهام کمک به دشمن که منینگ هم اکنون از آن تبرئه شده، روزنامه‌نگاری تحقیقی را تحت شعاع قرار داده و آن را ضعیف میکند. این در حالی است که رئیس کمیته اطلاعات کنگره آمریکا از مجرم شناخته شدن منینگ استقبال کرد و در پیامی توییتری نوشت امروز عدالت اجرا شد. قرار است جلسه صدور حکم منینگ از روز چهارشنبه آغاز شود. از آنجا که قاضی این پرونده طرفین را از ارائه شواهد درباره صدماتی که این افشاگری به امنیت ملی آمریکا زده در طول جریان رسیدگی به پرونده منع کرده بود، هم اکنون هم دادستان و هم وکلای مدافع می توانند این شواهد را ارائه دهند. شواهدی که ممکن است به حکمی چند ساله یا چند ده ساله برای سرباز برادلی منینگ منتهی شود.
You've got mail. توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست.
گمان زنی ها درباره ترکیب کابینه حسن روحانی و دولت 11 جمهوری اسلامی این روزها به یکی از مهمترین عناوین خبری رسانه های فارسی زبان داخل و خارج از کشور تبدیل شده. در این باره اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز دوشنبه در دیدار با جمعی از نمایندگان مجلس نسبت به افراطی گری ها هشدار داد. بیشتر بشنویم از آپتین صدر.
در شرایطی که چند هفته بیشتر تا استقرار رسمی دولت حسن روحانی باقی نمانده، بسیاری از چهره‌های اصولگرا و اصلاح طلب پیشنهادات و نگرانی‌هایی را درباره ترکیب کابینه و دورنمای دولت حسن روحانی مطرح می‌کنند. در این باره اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس تشخیص مصلحت نظام نیز دوشنبه و در تازه ترین اظهار نظر خود در دیدار با جمعی از نمایندگان مجلس با بیان اینکه اقلیت افراطی رأی مردم را تزیینی می‌داند درباره آینده و دولت آقای روحانی گفت اگر بگذارند آقای روحانی به اعتماد و امیدواری مردم پاسخ شایسته می‌دهند. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین گفت که اگر فصل حقوق ملی قانون اساسی را اجرا کنیم همه مردم راضی می‌شوند جز یک اقلیت افراطی. در این باره علی مزروی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و تحلیلگر سیاسی مقیم بلژیک با بیان اینکه این دیدگاه بیشتر هشدارگونه است میگوید
چون بیشتر خواسته یه نوع هشدار بده. در عمل در انتخابات و قبل شاهد بودیم که یک جریان راست تندرو در کشور وجود دارد که اینها با هر گونه تغییر و تحولی در اداره امور کشور مخالفند و به هر حال اینها هم در انتخابات اگر بخوایم مصداقی صحبت کنیم، کاندیداشون آقای جلیلی بود و نزدیک به 4 میلیون رای داشتن. مجلس هم خب بخش قابل توجهشون از جلیلی حمایت کردن. فکر میکنم که صحبت آقای هاشمی متوجه این جریان هست و اینکه اینها به هر حال در 8 سال گذشته با عملکرد خودشون کشور رو به این وضعیت اسفبار رسوندن و انتخابات نشون داد که اونا پایگاه چندین در بین مردم ندارن.
هاشمی رفسنجانی همچنین با تشریح اوضاع کشور در ابعاد داخلی و خارجی و تأکید بر لزوم پرهیز از ملاحظه کاری و تغییر سیاسی گفت باید با درایت در سیاست داخلی و خارجی راه‌ها را برای جهش کشور و جبران عقب ماندگی‌های این چند سال باز کنیم. هاشمی رفسنجانی در بخش دیگری از سخنان خود و در پاسخ به نگرانی یکی از نمایندگان درباره پرونده هسته‌ای ایران گفت هیچ جای نگرانی نیست، چون هم دانش هسته‌ای را در اندیشه جوانان خود داریم و هم فتوای رهبری برای حرام بودن استفاده از سلاح هسته‌ای را. مهم تفهیم این موضوع با ادبیات دیپلماسی به جهان است تا اجماع دشمنان جهانی را به مسابقه دوستی با ایران تبدیل کنیم. هشدار و نگرانی هاشمی رفسنجانی نسبت به آینده کشور و سنگ‌اندازی جریان‌های افراطی در حالی مطرح شده که در فضای رسانه‌ای کشور گمانه‌زنی‌ها درباره انتخاب کابینه آقای روحانی در روزهای اخیر از سوی جریان‌های سیاسی مختلف شدت یافت و هنوز هیچ یک از نزدیکان آقای روحانی درباره ترکیب نهایی کابینه اظهار نظر قطعی نکردند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
دادگاه درخواست تجدید نظر وزارت ارشاد را نپذیرفت. پیشتر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خانه سینما را تعطیل و منحل اعلام کرده بود، اما دادگاه میگوید دخالت وزارت ارشاد برای تعطیل کردن خانه سینما وجه قانونی ندارد. بیشتر بشنویم از علیرضا کرمانی.
در این چند روز باقی مانده اگر محمود احمدی نژاد نتواند شخصا در خانه سینما را باز کند، این ناکامی برای او خواهد ماند که با وجود دستور او و با دو بار رأی دادگاه، زیر دستانش همچنان خانه سینما را در تعطیلی نگاه داشتند تا بازگشایی خانه سینما در دولت حسن روحانی انجام بگیرد. جمال خندان کوچکی، وکیل و مشاور حقوق خانه سینما، روز چهارشنبه به ایسنا گفت دادگاه اعتراض وزارت ارشاد را نپذیرفته و وزارت ارشاد و سازمان سینمایی آن را دارای وجهه قانونی برای دخالت در خانه سینما نمی‌داند. همچنین دادگاه خانه سینمایی را هم که وزارت ارشاد با نام خانه سینما دو یا خانه اصناف سینما تشکیل داده مردود می‌شناسد. رئیس هیئت مدیره و سخنگوی خانه سینما یعنی فرهاد توحیدی هم روز چهارشنبه به ایلنا گفت درباره خانه سینما دیگر با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کاری نداریم و کارها را از طریق دفتر محمود احمدی نژاد پیگیری می‌کنیم. فرهاد توحیدی اضافه کرده امیدواریم در این دولت و در زمان حضور آقای احمدی نژاد مشکل خانه سینما حل شود، اما اگر این اتفاق نیفتاد منتظر استقرار دولت 11 و وزیر جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی میمانیم. اواسط زمستان سال 90 بود که محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اعلام انحلال خانه سینما گفت این کار کاملا مطابق قانون است. پیگیری های یک ساله اهالی خانه سینما به جایی نرسید تا اینکه چند ماه پیش محمود احمدی نژاد وعده داد خانه سینما بازگشایی می شود. با بی‌اعتنایی وزیر و مدیران وزارت ارشاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران چندی پیش نامه‌ای هم خطاب به جواد شمقدری، رئیس سازمان سینمایی وزارت ارشاد نوشت و نه به وزیر و گفت این نهاد باید غیر دولتی باشد. اما هفته آخر تیر ماه وزارت ارشاد شبانه در خانه سینما را پلم کرد. از آن طرف سینماگران جلو خانه سینما تجمع کردند و دست آخر خانه سینما را با در پلم شدهش تحویل نیروی انتظامی دادند تا سرانجام کار روشن شود. حالا با رد درخواست تجدید نظر وزارت ارشاد و حکم دوباره دادگاه به غیرقانونی بودن دخالت وزارت ارشاد یا محمود احمدی نژاد در این چند روزه زورش خواهد چربید و خود در خانه سینما را باز می کند یا حسن روحانی که قول داده کار هنرمندان را به تشکل‌های صنفیشان بسپارد از راه می رسد و گره کار شاید به دست او گشوده شود.
علیرضا کرمانی گزارش میداد. همچنان با رادیو فردا همراه باشید تا 15 دقیقه دیگه و خلاصه آخرین اخبار ایران و جهان.